اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان میگوید که بازنگری توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا برای بهبود اوضاع امنیتی آن کشور کمک نخواهد کرد. آقای عبدالله تاکید می‌ورزد که زیر سوال بردن توافقنامه امنیتی میان این دو کشور مخالف خواسته مردم افغانستان است. اعضای شورای ولایتی فرا از وارد شدن تلفات سنگین بر قوای افغان در آن ولایت خبر می‌دهند. فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فرا می‌گوید که در حمله گروهی افراد طالبان بر پسته‌های سربازان پلیس و اردوی ملی در ولسوالی پشترود و بالا بلوکان ولایت بیش از 20 سرباز پلیس، اردو و پلیس محلی کشته شدند. اما ناصر مهری سخنگوی والی فرا می‌گوید که تا به حال در ارتباط به کشته شدن سربازان اردوی ملی معلومات در دست ندارند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتقاد از توییتر گفته است که آن رسانه اجتماعی حساب برخی از کاربران شهروندان ایرانی را بسته کرده و در این حال با آن دست کاربران توییتر که مخالف حکومت ایرانند و از حمایت ایالات متحده برخوردار می‌باشند اجازه فعالیت در آن رسانه اجتماعی را می‌دهد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
انتقاد محمد جواد ظریف در حال صورت می‌گیرد که رسانه‌های بزرگ اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر و آلفابت در ماه آگوست حساب صدها کاربر ایرانی را بسته کردند. دلیل عمده مسدود کردن صفحه‌های این کاربران رسانه‌های اجتماعی جلوگیری از تبلیغات حکومت ایران عنوان شده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که با وجود تلاش‌های مکرر مسئولان توییتر از تبصره در این مورد خودداری کرده‌اند. در همین حال رسانه‌های ایرانی اتهام وارد کردند که اسرائیل، عربستان سعودی و گروه‌های مخالف حکومت ایران به شمول مجاهدین خلق در عقب مسدود کردن حساب‌های کاربران رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر هستند. رسانه‌های ایرانی همچنان ادعا می‌کنند که این کشورها و گروه‌های مخالف حکومت ایران کمپین‌های رسانه‌ای را برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران به راه انداختند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در ماه جاری ایالات متحده و اسرائیل را متهم به جنگ رسانه‌ای در مقابل ایران کرده است.
رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در شهر سوچی روسیه ملاقات می‌کنند تا یک راه حل دیپلماتیک را برای بحران ولایت ادلب که تحت کنترل شورشیان مخالف حکومت اسد قرار دارد دریابند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 10 روز اخیر این دومین بار است که با ولادیمیر پوتین همتای روسیش پس از آن ملاقات میکند که ایران از حمله نیروهای اسد بر ادلب حمایت کرده است. روسیه ادلب را مرکز دهشت افغانان میخواند و میگوید که حکومت سوریه این حق را دارد تا کنترل آن را دوباره به دست گیرد. اداره کمک‌های بشری ملل متحد می‌گوید که با حوثی‌های یمن که کنترل شهر صنعا پایتخت آن کشور را در دست دارند، روی یک دهلیز هوایی طبی به توافق رسیدند تا غیر نظامیان را که به تداوی نیاز دارند از آن منطقه خارج کنند. این انتقال هوایی افراد آن عده بیماران را که با حالت وخیم امراض مزمن مانند سرطان و یا هم مشکلات گرده مواجهند شامل خواهد بود و برای 6 ماه مدار اعتبار می‌باشد. لودریسیز اردوی پاکستان در یک سفر 3 روزه به بیجینگ پایتخت چین رفته است. این سفر قمر جاوید باجوا که از چهره های ارشد نظامی پاکستان به شمار می رود به دنبال گزارش های مبنی بر افزایش تنش روی پروژه دهلیز اقتصادی بین پاکستان و چین انجام می شود. حکومت جدید پاکستان به رهبری عمران خان هفته گذشته اعلام کرد که پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان چین را بازنگری می کند. اسلام آباد ادعا دارد که در آن پروژه چین در مقایسه با پاکستان منفعت بیشتری می برد. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که روسیه تلاش دارد با استفاده از پول و نفوذش در همه پرسی آینده برای تغییر نام مقدونیا دخالت کند و بین مردم مخالفت ایجاد کند. جیم متس وزیر دفاع ایالات متحده هین رسیدن به جمهوری یوگوسلاویای پیشین امروز دوشنبه گفت که روشن نیست تلاش های مسکو برای ناکامی همه‌پرسی چقدر مؤثر خواهد بود. قرار است همه‌پرسی برای تغییر نام مقدونیا به تاریخ 30 سپتامبر برگزار شود. در اثر غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در آبهای جنوب غربی ترکیه کم از کم 2 زن هلاک شده و 16 تن دیگر تا هنوز نجات داده شدند. گارد ساحلی ترکیه روز دوشنبه با بیان این مطلب گفت که آنان برای پیدا کردن یک زن نیز تلاش میکنند. با گفته مقامات ترکی 15 تن از نجات یافته ها عراقی و 1 نفرشان هم سوری بوده است. و رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید که اگر توافق روی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی ناکام شود، پیامدهای اقتصادی خوبی خواهد داشت. کریستین لاگارد روز دوشنبه گفت که ناامیدانه خوشبین است، اما امکان دارد که بریتانیا و اتحادیه اروپایی قبل از خروج آن کشور در ماه مارچ به یک توافق دست نیابند. پایان اخبار.
با سلام و وقت بخیر با یکایک شما شنوندای عزیز برنامه گفت و شنود. من یلدا بکتاش هستم و افتخار دارم که میزبان شما باشم در برنامه امشب. حتما در خبرها شنیدین که عمران خان صدر اعظم پاکستان در یک گرد همایی در شهر کراچی گفته که به فرزندان مهاجرین افغان که در پاکستان متولد شدن تابعیت پاکستان را میدن. طبق قانون شهروندی پاکستان هر طفلی که بعد از سال 1951 در این کشور متولد شده باشه شهروندی کشور به حساب میایه و تابعیت بر از او تعلق میگیره. اما واقعیتی است که تاکنون این کار صورت نگرفته. به طور مثال بنگلادیشی های بسیار زیادی در پاکستان هستند که بیش از 40 سال در این کشور زندگی کردن و تا به حال تابعیت و یا پاسپورت پاکستانی دریافت نکردند. افغان های زیادی هم در طی بیش از 3 دهه جنگ داخلی افغانستان به این کشور مهاجر شدن و اطفال بسیار زیادی در این کشور متولد شدن و بزرگ شدن، اما به هیچ کدام پاسپورت و یا تابعیت تعلق نگرفته و بسیاری از اینا حتی کارت شناسایی هم ندارن. به همین دلیل تغییر نگرش در پالیسی‌های دولت جدید پاکستان از چندین بود، از جمله ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت ویژه است. برای بحث پیرامون این موضوع امشب با آقای عبداللطیف نظری استاد پوهنتون و تحلیلگر و آقای لیاقت علی امینی تحلیلگر مسائل سیاسی بحث و گفتگو میکنیم. آقای نظری و آقای امینی با سلام خدمت شما خوبان و با تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه قرار دادیم.
سلامت باشید.
سوال اول اینگونه آغاز کنم که اول از این بود به این موضوع نگاه کنیم که آیا این تصمیم پاکستان به نفع افغانستان است و یا این کار نیروی جوانی را که میتونه بر افغانستان مفید باشه از افغانستان دور نمیکنه؟ آقای نظری میخواین شما شروع کنین؟
من در آغاز عرض سلام دارم خدمت شما، مهمان گرامی برنامه شما. در ارتباط با سوال شما باید بگویم که بدون شک این میتونه یک روند منفی را برای تحولات آینده افغانستان به بار بیاره، غیر از آنچه که افغانستان از یک نیروی قوی و بالنده اجتماعی محروم میسازه. من فکر میکنم که زمینه تخریب افغانستان هم میتونه در آینده مورد توجه قرار بده. به این معنا اگر مهاجرین افغانستان در پاکستان باشه، با توجه به اینکه اینا آشنایی با افغانستان دارن و براحتی میتونه در راستای مسائل استخباراتی استخدام شوه، از این منظر من فکر میکنم که میتونه زمینه آسیب پذیری افغانستان در آینده ها بیشتر فراهم بسازن. بحث دیگه که من فکر میکنم میتونه در این راستا مورد توجه قرار بگیره ایست که احتمالاً پاکستانی ها به این درک رسیده که نفوذ کشور در افغانستان در حال کاهش است و به صورت مستقیم نمیتونه تحولات افغانستان را از درون افغانستان مثل گذشته ها تحت تاثیر قرار بده. بنابراین روند غیر مستقیم را داره دنبال میکنه که از این طریق بتونه تسلط خود بر افغانستان همچنان دنبال بکنه، چون در سیاست خارجی پاکستان افغانستان همچنان به عنوان یک کشور نگریسته میشه که باید مانع نفوذ هند در این کشور شوه و به گونه پاکستانی ها بتونه تسلط خود بر سیاست خارجی افغانستان با توجه به نگاه عمق استراتژیک همچنان دنبال بکنه. از این نظر من فکر میکنم که اینا اهدافی هست که پاکستانی ها و به خصوص عمران خان میخواید از این طریق در افغانستان دنبال بکنه.
بله.
و به گونه در ظاهر هم یک نگاه مثبت را در حوزه افکار عمومی در داخل افغانستان و پاکستان مورد توجه و دقت نظر قرار بده.
درسته. آقای امینی شما صحبت های آقای نظری را شنیدین، ایشان گفتن که نه تنها میتونه افغانستان از نیروی قوی و جوانی که به هر حال در طی دهه‌های گذشته در پاکستان رشد کردن محروم بسازه، بلکه میتونه قدرت مخربی داشته باشه و آسیب‌های بسیار جدی را وارد بکنه. بحث موضوع امنیت ملی است و بحث‌های دیگه، اما بیاین از این منظر به این موضوع نگاه بکنیم. به نظرتان آیا این حسن نیت پاکستان نشان نمیده در قبال مسائل افغانستان؟ واکنش شما چی است وقتی که شما این خبر را شنیدین از عمران خان؟ شما چی تصور کردین پیش خود؟ آیا این سرآغاز یک رابطه گرمتر با دولت افغانستان و مردم افغانستان است، یا ای که به گفته آقای نظری اینها به هر حال فکرهای دیگه دارند در پشت پرده؟
در ابتدا عرض سلام و احترام دارم به شما، بیننده های محترم شما و همچنین مهمان محترم. ببینید که این را نیات نیک راجع به افغانستان نداشته و در طول چندین سال تجربه شده که پاکستان همیشه تلاش کرده که اقدامات مخربانه علیه افغانستان با ببینید که اقدام اخیر عمران خان سفیر پاکستان روی دست گرفته، ظاهرش یک اقدام نیک به نظر میرسه، یعنی بشر دوستانه و خیرخانه برای افغانستان، اما رقم که آقای نظری هم گفتند، اما در پشت از اقدام نیت بسیار سو و خطرناک برای افغانستان وجود داره.
بله.
بهتر است که پاکستان اگر نیت خیر برای افغانستان داره، نسبت به نزدیک به 2 میلیون مهاجری که در پاکستان حضور داره، نایک برخواستن دوستانه و انسانی داشته باشد و اجازه بده که اولادای از این به مکتب داره و از تحصیل باز نمانه و دسترسی به مسائل صحی بهداشتی داشته.
بله.
متاسفانه همچی چیزی تا هنوز نبوده. پاکستان همیشه تلاش کرده که از حضور مهاجرین در پاکستان اینا استفاده های ابزاری داشته باشد.
بله.
و در بسا مواقع بتانه از حضور از اینا و فشارهایی که بالای اینا وارد میکنه، هم پاکستان افغانستان تحت تأثیر و فشار قرار میکرد و هم امکانات از جامعه جهانی و بین المللی به دست بیاره.
بله.
ولی خب بهتر است پاکستان راجع به این جمعیتی از مهاجرینی که در پاکستان هست با اون تجدید نظر بکنه و برخوردهای خود انسانی بسازه.
بله.
و از طرف دیگه خود طالبان افغانی که در پاکستان هست همیشه عامل و ابزار در دست پاکستان بوده که به عنوان یک ابزار برای تخریب افغانستان اینا استفاده شده، تا هنوز هم کار جریان داره. اگر پاکستان واقعا میخواد که راجع به افغانستان همونطور که عمران خان گذشته اعلام کرد که ما سیاست سولجیانه را راجع به افغانستان دنبال میکنیم و اخیرا گفته که ما اولادای ماجی در پاکستان متولد شده به اینا تابعیت میتیم، به جای از این تجدید نظر بکنه به شبکه های تروریستی که این روز در پاکستان تمویل میشه، تجدید میشه و اینا به افغانستان ارسال میشه، گسیل داده میشه تا در داخل افغانستان برمانی تخریب و ویرانگری و افغانستان را روز روز نبیش بتر.
بله.
ما فکر میکنیم که به پشت سر این قضیه که اینا میخواهیم برای اولادهای مهاجرین در پاکستان تابعیت بده، اینا یک نظر سو پشت سر قضیه هست که میخواهند که به اصطلاح از این اولادها همونطور که طالبان افغانی را شستشوی مغزی داده برای افغانستان سالها استفاده کرده و بعد از این یک نیروی کلانی که نزدیک به 2 میلیون مهاجر در اونجا هست و زاد ولد بسیار زیادی وجود داره.
بله.
میتونه اینا را در واقع با دادن تابعیت اینا را شستشوی مغزی بکنه و در واقع هزاران هزار انسان تروریست را اینا تولید بکنن، تربیت بکنن و برای افغانستان گسل بدارن.
بله.
بنابراین برای آینده افغانستان یک اقدام بسیار بسیار خطرناک است و
بله.
ما خواهش ما ایست که جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدافع حقوق اطفال باید در رابطه با این اقدام پاکستان واکنش نشان بده.
بله، از آقای نظری هم واکنششان در شما هر دو به نکته بسیار مهم اشاره کردین، بود سیاسی از این موضوع را کاملا باز کردین بر شنونده و گفتین که چه نوع آسیب های میتونه وارد شد به خصوص بحث امنیت ملی افغانستان و البته خب که گفتین نیت سو داره معمولا پاکستان. اگر به بحث تغییر بتیم و بریم به سمت مسائل اجتماعی و اقتصادی که بازخورد از این تصمیم پاکستان میتونه باشه، آقای نظری، یکی که آقای عمران خان امروز گفت که یکی از دلایلی که کار میخواین بکنن این است که میخواین به مو اجتماع پاکستان یک نظم را بتن و میخواین که از راه قانونی کنترل بکنن زیادتر ماجرایی را که هستن، اما بحث دیگه که بحث اصلی تر به نظر میرسه ای است که همچنان که آقای امینی پیشتر اشاره کردن، اضافه کردن منابع بشری و مالی است به اقتصاد و جامعه پاکستان که به نظر میرسه که بسیار پرفایده خواهد بود برای پاکستان. آیا به نظر شما این تصمیم صدراعظم پاکستان زیادتر یک جنبه سیاسی داره یا اقتصادی؟
من فکر میکنم که اگر ما تنش در مناسبات افغانستان و پاکستان در هم از نظر تاریخی و هم در دوره پس از طالبان مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم، پاکستانی ها کماکان خواستار وضعیت آشفته سیاسی و یک دولت ورشکسته در افغانستان است. این روی کرد اصلی سیاست خارجی پاکستان به شکل میده، چون تا زمانی که نظامیان بر پاکستان مسلط باشد، همان گونه که از نظر تاریخی یک جدال دیرینه بین نظامیان و سیاستمداران وجود داشته، ولی همواره سکانداران اصلی سیاست خارجی پاکستان نظامی ها بوده و به همین دلیل مناسبات افغانستان و پاکستان همیشه دستخوش تحول بوده. با توجه به این روی کرد سیاست خارجی که همچنان پابرجا هست،
جناب نظری ببخشید من صحبت شما را قطع میکنم، صدایتون یک مقدار متاسفانه واضح نمه، اگر امکان داره جهتتون تغییر بتین، برای اینکه پیشتر صدایتون بسیار خوب بود اما حالا یک مقدار قطع و وصل میشه.
بسیار
خوب، صدای من واضح هست؟ هنوز متاسفانه یک کم قطع و وصل میشه، اما شما به صحبتتون ادامه بتین لطفا.
خب امیدوار هستم که صدای من شفافتر شده باشه. من اشاره کردم که پاکستان میخواد از این روند به عنوان یک متغیر تاثیرگذار برای افزایش قدرت خودم استفاده بکنه، یعنی از بود اجتماعی اگر بحث ما مورد دقت نظر قرار بدیم، چون جمعیت بر اساس دیدگاه‌های کلاسیک یکی از ابزارهای قدرت هست.
بله.
درست است که در حال حاضر تکنولوژی هست و بحث کیفی میتونه مورد توجه قرار داشته باشه، ولی اگر جمعیتی با کیفیت وجود داشته باشه همچنان میتونه یکی از ملحقه های قدرت محسوب شود.
بله.
بنابراین پاکستان یک اهداف ژئوپلیتیکی و سیاسی را میخواهد از این روند دنبال بکنه، غیر از اینکه بود اقتصادی هم به این صورت میتونه قابل تر باشه که پاکستان میخواهد پرستیژ بین المللی خود را در حوزه سیاست خارجی افزایش بده و در واقع از این منظر بتواند توجه جامعه بین المللی و احیانا کمک های بین المللی را به پاکستان جلب بکند، چون بر اساس عرف بین الملل کشورها دو تا سیستم را در ارتباط با شهروندان بیگانه مورد توجه قرار میدن، یکی سیستم خاک هست مثل که در ایالات متحده امریکا است و یکی از سیستم خون و نجات هست. بنابراین پاکستانی ها وقتی که تغییر جهت دادن میخواید بگوید که ما هم مثل کشورهای متمدن هر کسی که در پاکستان متولد شده او را شهروندان پاکستانی ارزیابی میکنم و این یک اعتبار و اتوریته هست برای دستگاه سیاست خارجی پاکستان و جلب کمک های بین المللی و در واقع آنچه که پاکستان متهم بوده به سیاست حمایت از تروریسم میخواید نگاه انسانی را معطوف بکنه به تحولات سیاست خارجی پاکستان که گویا پاکستان در واقع بر معیارهای حقوق بین الملل همچنان اعتبار خواهید است و از این منظر میخواهد شهروندان افغانستان را به گونه مورد حمایت قرار بده. این نکته هایی هست که از بعد اجتماعی و در واقع سیاسی با توجه به عرف بین المللی میتونه مورد بحث و دقت نظر قرار بگیره.
آقای امینی، شما با گفته‌های آقای نظری موافق هستین که پاکستان در واقع چند هدف دنبال میکنه؟ یک هدف سیاسی که شما تمرکز داشتین در صحبت‌هایتان و یکی خب هدف اجتماعی هست و بحث اقتصادی هست و دیگه وجهه پاکستان که در جامعه جهانی میخواد وجهه خود تقویت بکنه با این کار و همچنان که آقای نظری اشاره کردن میخواین که به نوعی بگوین که ما هم مثل کشورهای متمدن و پیشرفته حق تابعیت و کسانی که در خاک ما متولد میشن میتیم. آیا شما با این نظر موافق هستین یا فکر میکنین که مسائل دیگه در این تصمیم جدید دولت پاکستان دخالت داره؟
خب ما میخواییم به دو نکته اولا اشاره کنیم. اولا که حکومت هایی در پاکستان لایت های تصمیمی های کلان ملی و منطقوی هستند، بیشتر بر اساس سیاست های خود نظامیان پاکستان اینا عمل میکنن و اقدامات میکنن.
بله.
نکته دیگه ای که میخوایم اشاره کنم نیسته که موضوع تابعیت باید مطابق معیار های بین المللی باشه، یعنی بر اساس تقاضا باید صورت بگیره. ببینید که پاکستانی ها همراه شما در آغاز هم اشاره کردین واجبین های دیگر هست، با توجه به ای که اینها اعلام کردن آمادگی خود برای گرفتن تابعیت از پاکستان هم اظهار کردن پذیرفته نشده و مهاجرین که تا هنوز اونجا وجود داشته شاید در این قسمت اقدامات صورت گرفته اما قبول نشده از طرف پاکستان.
درسته.
و ای که اطفال مهاجرین افغانی را با توجه به مناسبات بسیار بعدی که بین پاکستان و افغانستان وجود داره وقتی اینا تابعیتش رو قبول میکنه بدون شک در اینجا منافع خاص پاکستان در اینجا مطرح هست. مدرخ هم که اشاره شد هم منافع سیاسی دنبال از این قضیه هست، هم منافع امنیتی هست و هم منافع مالی و اقتصادی هست بدون شک. من و این اقدام 100% به ضرر افغانستان هست و امیدوار هستیم که حکومت افغانستان و نهادهای حقوقی افغانستان به این رابطه باید واکنش نشان بده و اقدامات مقتضی را روی دست بگیره.
آقای امینی، دولت افغانستان چه نوع اقداماتی را میتونه که روی دست بگیره به خاطر از اینکه به هر حال عملکرد کشورها در قلمرو یک دیگر بسیار محدود میباشه؟ قسمی که اشاره شد در آغاز نکات وجود دارد در پس این تصمیم دولت پاکستان، اما اگر شما به جای دولت افغانستان می بودین آقای امینی چه نوع واکنش نشان می دادین؟ تا چه حد می تانستین که به هر حال این موضوع را مطرح بکنین با طرف پاکستانی؟
ببینید که حکومت افغانستان یک حکومت مستقل هست و امروز یک رابطه و مناسبات وسیع بین المللی با کشورهای خارجی داره و بسیاری از کشورهای خارجی هم افغانستان حمایت میکند. بنابراین حکومت افغانستان به عنوان کشور مستقل میتونه روی از این موضوع اعتراضات جدی باشه که کار نباید عملی شود و حکومت افغانستان میتونه در این قسمت از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بین المللی کمک بگیره تا یک سلسله اعتراضات وسیع روی اقدام پاکستان صورت بگیره و پاکستان را متقاعد بسازه که دست از این کار برداره، به خاطر که اقدام به این کار مثل کار جدی و حتی اقتصادی و اجتماعی روبرو بسازه. بنابراین این حق طبیعی حکومت افغانستان هست در این زمینه واکنش جدی خود نشان بده و یک حق طبیعی است که نهادهای حقوقی بین المللی هم در این زمینه واکنش از خود نشان بدهند.
بله. آقای نظری، آقای امینی میگن که حق طبیعی افغانستان است که واکنششان بده و به هر حال بر از اینکه به عقیده جناب امینی این تصمیم پاکستان میتونه که ضررهای بسیار زیادی را به افغانستان وارد کنه، آیا شما هم فکر میکنین دولت افغانستان باید واکنش مستقیم نشان بده؟ اگر نظرتان با این سوال موافق است، چه نوع واکنشی باید نشان بده؟
خب ببینید، در مبنای حقوق بین الملل هر شهروند آزاد است و کشورها هم میتونه در ارتباط تأثیرات مستقیم را با توجه به منافع ملی خود مطمئن نظر قرار بده. با توجه به مشکل فقر و توسعه نایافتگی در افغانستان که پیوند ارگانیک با خشونت و ترور هم پیدا میکنه،
بله،
من فکر میکنم که دولت افغانستان در این راستا دست باز نداره و امروزه ما شاهد هستیم که بسیار از شهروندان افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی، سیاسی و حتی اقتصادی که در افغانستان وجود داره کشور را ترک میگن و حتی نسل تحصیل کرده و جوان افغانستان به دلیل فقدان اشتغال نارضایتیشان در حال افزایش است و حتی
بله،
این نسل که سرمایه اجتماعی افغانستان محسوب میشه، سرمایه معنوی مردم افغانستان، در حال فرار از کشور است. بنابراین من فکر میکنم که اقدامات زیاد نمیتونه مؤثر باشه، هرچند حق طبیعی دولت افغانستان هست، ولی برداشت من است که این دستاوردهای خاصی را بر افغانستان به بار نخواهد آورد. مسئله اساسی اینجاست که پاکستان ها شرایط افغانستان درک کرده و دقیقا در چنین شرایطی میخواد که نگاه افکار عمومی افغانستان به پاکستان مثبت‌تر بسازه،
بله،
و یک نگاه انسانی را نسبت به کشور خود جلب بکنه که پیشتر من اشاره کردم، هم در عرف بین المللی و در حوزه پرستیژ بین المللی و هم در حوزه مناسبات خود با افغانستان.
بله،
چون به هر حال در حال حاضر افغانستان صاحب یک دولت مستقل هست و روابط گسترده با جامعه بین المللی، قدرت های بزرگ داره و پاکستان به این درک رسیده که دیگه نمیتونه موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان تخلیه بکنه، به این دلیل که سیاست خود را در این ابعاد تغییر داده و میخواهد که از طریق جذب شهروندان افغانستان با پاکستان زمینه های آسیب پذیری افغانستان در بلند مدت فراهم بسازه.
آقای نظری، ببخشید من بین صحبتاتون صحبت شما را قطع میکنم، بخاطر که وقت برنامه رو به اتمام است، من میخواهم که یک سوال پرسان کنم. به نظرتان این چقدر میتونه عملی باشه، حالا که ما ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زیر بررسی کردیم، آیا چنین چیزی با توجه به شناختی که شما از کشور پاکستان دارین، آیا میتونه عملی شه و آیا واکنش های منفی از مردم پاکستان به بار نخواهد آورد؟
من فکر میکنم که چیزی که نظامیان و استخبارات پاکستان تصمیم میگیره در نهایت او را عملی میسازه. در گذشته ها هم نهادهای مدنی، نهادهای حقوق بشری مخالف سیاست ملیتاریستی پاکستان و مداخله گرایانی پاکستان نسبت به تحولات افغانستان بودند، اما ما شاهد بودیم که چنین اتفاقی نیفتاد و اینا نتوانستن مانع سیاست نظامیان پاکستان در حوزه افغانستان شود و افغانستان بخشی از مشکلات خود را مدیون مداخلات گسترده پاکستان ها میدانه که امروزه جامعه بین المللی هم برای این موضوع افغانستان در واقع حق میگذاره و او را تایید میکنه،
بله،
و حتی بحث مجازات پاکستان به عنوان حامی تروریسم و افراطگرایی در دستور کار خود داره و ایالات متحده آمریکا داره هم تحریم های را مد نظر داره و هم کمک های خود را به پاکستان قطع میکنه.
بله،
من فکر میکنم که منافعی را که نظامی ها برای خود مورد توجه قرار میده از امیر رهگذر میتونه تامین شود که من پیشتر اشاره کردم، اینا از این چهره ها به عنوان ابزار سیاست خارجی خود برای تخریب فضای امنیتی افغانستان استفاده خواهد کرد و این یک نیروی بسیار مهم است، برآورد میشه که در حدود 3 لک افغانی که در پاکستان متولد شده،
بله،
در این نظم سیاسی جدید شامل میشه و این بزرگترین سرمایه و ابزار سیاست خارجی پاکستان برای آسیب رساندن و احرام فشار بالای افغانستان.
تشکر یک جان از حضورتان در برنامه جناب آقای نظری و جناب آقای امینی، با سپاس از اینکه وقتتان در اختیار برنامه گفته شنود قرار دادین و ما برای شما اوقات بسیار خوشی را آرزو میکنیم و امید گفتگو با شما در برنامه های آینده. شبتان خوش. We'll be right back.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو